ثروت و شهرتند و خوی امام با این مسئله مخالفت داره. دسته بعدی از علل و انگیزه تحریفگران کنشی هست، به این معنی که ریشه در گرایش یا اندیشه خاصی نداره، صرفاً به یک اشتباه در ساحت رفتار باز میگرده. مثل چی؟ مثل تقطیع نامناسبی که از جملات حضرت امام دارند، قبل و بعدش رو نگاه نمی کنند، یا برجسته سازی مسئله خاصی که دارند، یا استنادهای غلطی که دارند، سانسور دارند، تفسیر غلط دارند. مثلا شما اکبر ینجی رو نگاه کنید، مصاحبه با اشبیگل بعد از وقایع 76 چی مطرح کردن؟ گفتن که خبرنگار ازشون پرسید که اگر این اندیشه‌ای که شما دارید با امام سازگار نیست، اکبر ینجی پاسخ داد که ما امام رو طوری تفسیر میکنیم که با دموکراسی سازگار بشه. بعد خبرنگار میپرسه اگر نشد چی؟ میگه که امام رو به موزه تاریخ میسپاریم.
ما اگر مبانی انقلاب در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی نیاییم تئوریزه بکنیم، قطع و یقین اتفاق خواهد افتاد. و اون اشاره‌ای که مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین علیه السلام کردن سال 93 دقیقاً داره به این موضوع اشاره میکنه که این مبانی انقلاب بودن که در تاریخ شهنیت پیدا کردن. برید اون مبانی رو تئوریزه بکنید.
من تعبیر خودم و برداشت خودم اینه که برخی از دوستان نخواستن تئوریزه بشه، چون اگر اندیشه حضرت امام تئوریزه میشد، مبانی مکتب امام تئوریزه میشد، مکتب واقعی امام تئوریزه میشد، خیلی از افراد جریان سیاسی که الان دارن در واقع از این طریق نوم میخورن، آقازاده‌شون لندن نشین و نمیدونم کانادا نشینن و باقی جریانات، اونا دیگه جایی نداشتن در عرصه فعالیت اجتماعی و سیاسی ایران.
بله، به نظر بنده هم قطعا یه بخش جدی از کار همین فرمایش بود که شما گفتید، منتها یه بخش دیگر کار اینه که ببینید بالاخره پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت ابزار، اقتضاعات زمانه، مبانی که در اسلام وجود داره اقتضا میکنه که رویکردهای بین رشته‌ای به مسائل مختلف داشته باشیم، قواعد مختلف رو کشف بکنیم و بیایم این رو در تاریخ انقلاب اسلامی بیایم دقیقاً نشون بدیم به مردم این تاریخ اتفاق افتاد چون این قاعده مبنایی در اسلام وجود داشتش. و این هم نیازی هم یک بخشش به اینه که شاید اجازه داده نشده تا الان این رویکرد تا بررسی بشه. بخش دوم اینه که این رویکرد رویکرد بین رشته‌ایه و باید واقعاً به صورت جدی و شاید با صرف هزینه‌های زیاد، با جلسات مختلف، همایش‌ها، اینها، این بحث باید مطرح بشه و ابعاد مختلف انقلاب از زوایای مختلف با رویکرد مبانی نگریسته بشه و اون ادبیات استخراج بشه. به نظر من اون فرمایش آقا اگر که این اتفاق صورت نگیره، ما
چون امام با کسی تعارف نداشت، امام فردی بود که من در خاطرات خود آیه هاشمی خوندم، میگفت در یک ماجرایی امام کاملا محکم میسود و انقدر محکم و با تحکم با ما صحبت کرد که من گریه کردم. آیه هاشمی میگفت من در اون جلسه گریه کردم. افراد دیگه هم بودن، امام تعارف نداشت، نمیگفت این آقای منتظری فردیه که من تربیتش کردم اینقدر زن. اونجایی که نگاه میکرد میدید با اسلام و انقلاب در تعارض قرار میگیره، به راحتی کنار میگذاشتش، چون براش انقلاب، اسلام و مردم برای امام مهم بودن. میخوام بگم که آیه دکتر الوندی چی میشه ما به یه جایی میرسیم که دیگه اصول امام برای ما از خط امام و اصول امام این که عکس امامون توی دفاتر رو دفاترمون یا اداراتمون رو دیوار بزنیم برامون کفایت میکنه، نمیریم بازخونی کنیم که امام چی گفته بود، امام چی میخواست. و حتی صحبتی حالا امام به مناسبت مقام معظم رهبری هم بگیری نمیکنه، مطالبات رهبری شما ببینید، ریل گذاری های رهبری در سیاست های کلان، از سیاست های جمعیتی، از اقتصاد مقاومتی، از سیاست های علم و فناوری، همه اینها روی زمین مونده و مسئولین حداکثر کاری که کردن کنفرانسی همایشی برگزار کردن و یا یه سری جمله سازی هایی کردن. به هر مسئولی بگی در مورد اقتصاد مقاومتی وسطتون 50 ساعت سخنرانی خوب میکنه، اما تو عمل میری پیدا نمیکنی. چه اتفاقی میفته دکتر الوندی؟
به نظر بنده، حالا من بعد از اینکه فرمای شما رو جواب دادم، به نکته میخوام اشاره بکنم که فکر میکنم که ضروری هست به عنوان یک شاهد مثال. به نظر بنده حافظه تاریخی ما متاسفانه ضعیف شده و شاید مشی کشور بر این نباشه، متاسفانه یا دستهایی وجود داره یا حالا هر مسئله دیگه‌ای، ما حافظه تاریخمون خیلی ضعیفه. مثلا 20 سال 30 سال میگذره، مردم کماکان از جریان بازرگان و بنی سد بی اطلاع هستن تا چند سال گذشته که مجدد این حوادث بنا به اتفاقاتی که میفته دوباره صدا و سیما میاد و اینها رو مرور میکنه. چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا نباید حافظه تاریخی مردم همیشه بروز باشه، همیشه اون گذشته رو در ذهنش داشته باشه که دوچار اشتباهات مجدد نشه. من فقط یه نکته عرض بکنم، ببینید به نظر بنده تحلیل انقلاب اسلامی یک بردسی 7500 ساله میخواد، نه 40 ساله. ما یک عقبه داشتیم، عقبه ایرانی داشتیم، یک عقبه اسلامی داشتیم، از تقریبا 1400 سال پیش وارد ایران شده، و یک عقبه شیعی داشتیم در 500 سال گذشته. هر کدوم از اینها یک فضای هویتی داشتن، یک فضای کالبدی. به نظر بنده حضرت ما اومدن این هویت رو، این جنبه های مثبت هویت ایرانی، اسلامی و شیعی رو در این انقلاب به غایتش رسوندن. حالا یک کاش فرصت بود میشد اینها رو کد داد. منتها به نظرم بحث‌های مهمتری وجود داره. بنابراین حافظه تاریخی بسیار مهمه. الان ما در مدارسمون خب به چه بحثایی از تاریخ داریم میپردازیم؟ تو دانشگاه‌هامون تاریخ چه جنبه‌ای داره؟ ما عمدتاً فقط حال و آینده رو می‌بینیم در بحث تحلیل رفتارهای سیاسی و اقتصادی و غیره. این بالاخره یک روندی بوده تا به اینجا رسیده. این روند با یک سری مفاهیمی گره خورده، اون مفاهیم هویت ساز بوده، این هویت باید در آینده هم حفظ بشه. اما وقتی شما اون عقبه رو پاک میکنید دیگه نمیتونی هویتت رو در آینده حفظ بکنی، و این به نظر من اون بزنگاهیه که ما الان گرفتارش هستیم. اما من مثالی عرض بکنم، الان من یادم نمیره آقا سال 88 در حرم مطهر حضرت امام فرمودن که بله دنبال این هستن که مکتب امام رو تحریف بکنن و بگن که امام اهل تساهل و تسامح بود.
قبل از وقایع 88 بود در حرم حضرت امام.
بله، من میخوام یک فرایندی رو در اخلاق سیاسی حضرت امام اشاره بکنم که الان ما به نظر من اون وجهه اخلاق سیاسی که باید در کشور وجود داشته باشه ازش غفلت شده، و ما باید این رو تئوریزه بکنیم و به عنوان رفتار سیاسیون این رو مبنا قرار بدیم. یعنی رفتار سیاسیون باید ارجاع پیدا بکنه به یه سری مبانی که بابا ببینیم آقا آیا بر اساس این مبانی رفتارشون تایید میشه یا نمیشه. که بنده از فرمایشات حضرت امام و قبلش از سنت و سیره نبوی و اهل بیت علیهم السلام یک سری قواعد رو استخراج کردم که خدمت شما عرض میکنم و شاهد مثال هم از انقلاب برایتون میارم. ببینید در حوزه رفتار سیاسی در اسلام گام اول موعظه است. یعنی اگر که ما مخالفی داریم، دشمنی داریم، خدمت شما عرض شد که هدف این استش که دشمن در مکتب اسلام تبدیل به مخالف بشه، مخالف خونسا بشه، در نهایت اصلاح و هدایت صورت بگیره، چون فلسفه حکومت اسلامی هدایت هستش. حالا همین هدایت رو که عرض کردم، خب دوستانی که تو ماجرای کردی کار کردن میدونن که چند هزار نفر از برادران کرد ما، حالا کسایی که اخفال شدن توسط کمال و دموکرات، به واسطه رفتارهای تربیتی پاسداران در اوائل انقلاب برگشتن. یعنی فلسفه حکومت در اسلام هدایت و تربیت. خب گام اولش چی هستش در سنت و سیره نبوی؟ موعظه هستش، نصیحت هستش. شما برید صحبت‌های حضرت امام رو ببینید، صحبت‌های حضرت آقا رو ببینید، بارها اتفاق افتاده به گور و حکا میگن آقا من شما رو نصیحت میکنم برگردید به راه اسلام، برگردید.
امام سازمان جنایتکار منافقین گفت شما صداهاتون رو زمین بذارید، من میام.
دقیقاً همین، من خواستم به این اشاره بکنم جلوتر. و حتی جالبه در ماجرای کردستان امام میفرماید که به پدر مادرها میگه برید بچه‌هاتون رو نصیحت بکنید. ببینید اینا چیزاییه که متاسفانه ما میخوایم همه چیز رو حکومتی بکنیم. یه بخشش هم اجتماعیه، یه بخشش هم ما باید مسئولیت‌های اجتماعی افراد رو بهشون یادآوری بکنیم. حضرت امام این کار رو کردن، برید بچه‌هاتون رو نصیحت کنید که اینا رو نذارید برن داخل جریان انحرافی و دست به کشت و کشتار مردم بزنن. خب بارها امام موعظه می‌کردن، در موعظه‌ای که انجام می‌دادن گاهن تجاهل میکردن، تغافل میکردن، چون تربیت امر تدریجیه. بلکه این جریانهای مخالف و خونسا با دیدن رفتارهای صحیحی که حالا در اون مقطع از کمیته انقلاب، از پاسداران یا از خدمت شما عرض شد که حزب الله و جریان انقلاب میدیدن، این رفتار اصلاح بشه و برگردن، و همزمان مدارا هم انجام میدادن حضرت امام. گام بعدی که حضرت امام خدمت شما عرض شد که انجام میدادن، خب آگاه سازی بود، بصیرت دهی بود، انتقال یک عقلانیتی هم به جامعه بود، هم به جامعه خودی بود، پیروان و هم به دشمنان و مخالفان، که آقا مبنای حرکت ما این هستش. خب اگر در ماجرای کردستان اول انقلاب شما دقت بکنید ببینید که یکی از زمینهای اختلاف اراضی بود و تقسیم اراضی بود. خب در اون مقطع میگفتم بله شاه اراضی رو به نحوی مصادره کرده به سود خانها و خیلی ها محروم شدن. حضرت امامت کمیته 7 نفره ایجاد کرد و این اراضی رو به صورت عادلانه تقسیم کرد و بهانه رو از دست ضد انقلاب گرفت. این نکته اینجاست. ببینید گاهی شهید مطهری میگه که ما باطل اوریان نداریم، باطل اوریان نداریم و اگر باطل اوریان باشه هیچ کس به سمتش نمیره. قطعا باطل هم یک جلوه ای از حق داره، یا در تعبیر دیگه ای داریم که میفهمد که باطل حق افراد شده است، یه حقی که روش دست میدن ولی انقدر افراد میکنن که از ریل خارج میشه همه چیز. خب قاعدتا هر گروه هر جریان مخالفی دستاویز خودش یک نکته ای داشت که به نحوی بخشی از حقانیت رو داشته، یا در ماجرای ترکمن صحرا باز بحث اراضی مطرح شد. من خدمت شما عرض شد که خب حضرت امام زمینه های اختلاف رو از بین می بردن. خب حضرت آقا هم همینطور گاهن اختلافاتی که در کشور پیش میاد، چه حضرت امام چه حضرت آقا، این اختلافات اون زمینه ها رو سعی کردن از بین ببرن، جامعه رو بالانس بکنن، به تعادل برسن که جامعه در تعادل به عقلانیت خواهد رسید. این نکته بسیار مهمه. خب اگر که مخالف و دشمن خب به حرکت خودش ادامه میداد، حضرت امام هشدار میدادن و در این هشدار هم یک فراخوان عمومی دادن. ببینید فرمودید بحث مردم، رکن اصلی که در انقلاب وجود داره مردمه. ببینید در اسلام این مردم هستن که باید با قبول مسئولیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی خودشون، خودشون و جامعه رو به تکامل برسونن. اگر هدف تکامل و تربیت انسانه، پس بنابراین خود انسان‌ها باید بار مسئولیت قبول بکنن. شما اول انقلاب جنگ رو نگاه کن، جنگ رو دوش مردمه. هر حادثه نگاه می‌کنی، این حادثه به مدیریت
جنگ سازندگی بعدش تکنولوژی در کشور صورت میگیره. 78 88 اینا رو مردم جمع می‌کنن،
همه چیز رو مردم جمع
می‌کنن. تحریم‌ها رو در حقیقت دقیقاً مردم دارن تحمل می‌کنن.
یعنی به نظر میاد که دقیقاً رهبری و حضرت امام مسئولیتشون رو به نحو احسن انجام دادن و مردم رو به نحوی تربیت کردن که مردم احساس می‌کنن که باید الان بار انقلاب رو بردارن، چون انقلاب مال خودشونه، انقلاب انقلاب مردمیه.
خب چون فرصت نداریم اجازه میدید بریم به سوال جنبندی. اگر اجازه بدید شما جنبندیتون رو انجام بدید، بعد فرصت داریم پای مرتضوی هم جنبندی کنم.
خدمت شما عرض شد که من جنبندیم اینه که خب یک حرکتی در سیره سیاسی حضرت امام وجود داره، از موعظه و مدارا شروع میشه، از بعدن در اگر که دشمن مخالف به حرکتش ادامه بده، حضرت امام هشدار میدادن، عقلانیت رو هم به گروه‌های مختلف و هم به مردم منتقل میکردن که مبنای حرکت جامعه این هستش، جامعه احتیاج به آرامش داره، انقلاب تازه پیروز شد و ما تازه در ابتدای راه هستیم، و اون بصیرت دهی باعث میشد که مردم پایکار انقلاب بمونن، مسئولیتشون رو قبول بکنن. اگر گروه های مختلف نمیپذیرفتن که در مسیر عقلانیت خدمت شما عرض شد که جامعه گام بردارن، خب حضرت امام وارد حوزه قاطعیت میشد. خب شما فرمودید که حضرت امام به منافقین گفت اگه شما اسلحه‌هاتون رو بذارید کنار، ما خودم میام پیش شما با هم دیگه مذاکره میکنیم. اینها جالبه که در تقریبا 14 خرداد 60، چند روز قبل از این که آقای بنی صدر عزل بشه از ریاست جمهوری، قریب به 23,000 نفر در ورزشگاه شهید شیرودی به صورت مسلحانه اومدن اجتماع کردن. خب با اینها باید چجور رفتار کرد؟
این دیدگاه امامی رفتار امام در مورد منتظری هم بود. با آقای منتظری هم گفتن بیت تو پاکسازی کن، آقای مهدی هاشمی ازش دوری کن و باقی جریانات، که آقای در واقع منتظری زیر بار این قصه نرفتن. امام همواره این مرزبندی میان افراد قائل بود، یعنی اشتباهات دیگران به حساب دیگران نوشته نشه و اینکه تذکر رو میدادن و موزرم که حالا این افرادی بودن که در واقع در این حوزه گوش نمیکردن.
حالا اگر کار به قول معروف دیگه انقلاب اسلامی هیچ موقع خدمت شما عرض شد که ابتداء به هتک نکرده، یعنی گروه ها رو ابتداء نیومده که حذف بکنه، این گروه ها بودن که دست به اسلحه بردن و انقلاب اسلامی در تمام مواجهاتش در مقام واکنش بوده،
دفاع بوده در
بله در مقام دفاع بوده و این سیر رو طی کرده، موعظه کرده، مدارا کرده. بصیرت دهی به مردم کرده، جایی که دیگه اونها دست به اسلحه بردن، امام میگه آقا ما با آزادی مخالف نیستیم، ما با توطئه مخالفیم، ما به قول من با سینما مخالف نیستیم، ما با فساد مخالفیم. یعنی داره عقلانیتی رو داره به جامعه
مخالف.
بعد نکته‌ای که هست اینه که امام قاطعیتی که به کار میبرن باز هم امکان بازگشت رو فراهم میکنن، باز هم میگن نصیحت بکنید، باز هم میگن اگر آقای بنی صدر برگرده من دوباره ازش حمایت میکنم. ولی آقای بنی صدر بر نمیگرده، گرچه امام قاطعیت میبرزه اما باز امکان بازگشت رو فراهم میکنه. گرچه امام میگه به والله من از اول مخالف بودم با انتصاب شما به قائم مقامی، اما در رنجنامه که سید احمد آقا دارن ایشون میگه امام خواست که ایشون رو در فرایند قرار بده آقای منتظری که ایشون به جریان انقلاب برگرده. خب جلسات نخست وزیر هر هفته یک بار در منزل ایشون برگزار میشه، با حضور ایشون بارها و مسئولیت‌های مختلف به دوش ایشون گذاشته میشد که ایشون در جریان اسلام و حالا حرکت انقلاب اسلامی قرار بگیر، و متاسفانه اون اتفاق نیفتاد. یعنی باز هم امام نمیخواد افراد رو حذف بکنه، میاد این مسیر رو گام به گام تهیه
میکنه. امام اندیشه‌شون به دنبال جذب حداکثری
در دقیقاً همینطوره.
سپاسگزارم دکتر الوندی گرانقدر. اما جنبندی جناب مرتضوی گرانقدر رو بشنویم که دقایق با سکوت در واقع بحث ما رو دنبال میکرد.
عرضم به حضور شما زمینه‌های تحریف مکتب حضرت امام خیلی زیاده، هم زمینه‌های فردی و گرایشی، هم زمینه‌های حزبی و سازمانی. اما نکته اینجاست که ما در برابر این تحریف‌ها باید چه کار بکنیم، یعنی بحث ایجابی داشته باشیم. تحریف‌های گاهن تحریف لفظی هستن و بعضن تحریف معنوی. تحریف لفظی مثل این که حالا لفظ رو کم و زیاد بکنن. نهضت آزادی اومد گفت که حزب دموکراتیک اسلامی، که از تمام سریعاً موضع‌گیری کردن گفتن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. در مقابل تحریف‌های لفظی باید چیکار بکنیم؟ از اسناد و نصوصی که هست صیانت بکنیم. اما بحث تحریف معنوی که صد برابر مؤثرتر و اساسی‌تر از تحریف لفظی است، در این گونه موارد باید چیکار کرد که اندیشه امام دچار تحریف نشه؟ اولین موردی که هست باید دائما به بازخوانی اصول امام پرداخته بشه. این یکی از نکات مهمی است که حضرت آقا هم سال 96 اشاره کردن. مسئله دوم این که تحریفان و تحریفگران رو باید معرفی کرد. کسایی که دست به تحریف حضرت امام میزنن، دست به خاطر
نمیشه وقتشون رجوده سیاسی
نه دست به خاطر سازی میزنن، اینها رو
باشون نمیشه شوخی کرد،
شدیدن باید مقابله کرد و اینها رو به مردم شناسون. مسئله بعدی که حالا باید مبارزه کرد با این تحریف امام، این که چیکار بکنیم که مکتب امام دستخوش تحریف نشه، ترویج مراجعه مستقیم به آثار امام هست. ما این رو ترویج بکنیم که مردم، نخبگان، گروه‌های سیاسی مستقیما به خود آثار مکتوب و به جامانده امام مراجعه بکنن. مسئله بعدی اصلاح نظام اندیشه نخبگانی است.
کمتر از 30 ثانیه وقت داره تا بفهمم.
مسئله اصلاح نظام اندیشه نخبگانی است. گفتگوی نخبگان باید پیرامون موارد اختلافی بحث بکنند، به یک نظریه واحد برسن. اونس بدون واسطه نخبگان با آثار حضرت امام، در واقع زمینه هایی که الان هست، چه زمینه های سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، این زمینه های رسانه‌ای مخصوصا حجمه به آثار حضرت امام رو زیاد میکنه، اما باید بتونیم که با این موارد به مقابله با تحریف بپرد.
سپاسگزارم از میهمانان گرانقدر برنامه و از شما شنوندگان عزیز که تا به این لحظه برنامه جنگ تا جنگ رو پیگیری کردید. در مورد خطر و توطئه تحریف مکتب انقلاب و مکتب امام ساعت‌ها باید برنامه گذاشت و ساعت‌ها مورد بررسی قرار بگیره. خدا کنه که فقط به این دهه فجر در صدا و سیما جاهای دیگه اکتفا نکنن و فرصت بذارن برای بازخوانی اندیشه امام، به ویژه برای نسل جوان. در ثانیه پایانی برنامه هستیم. ساعت ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوی.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایتمان را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان گرامی. همراهان عزیز، ویژه مراسم گرامی داشته ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن ماه در آغازین روز از آیین‌های بزرگ داشته 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حرم مطهر و منور امام راحل عظیم‌الشأن با حضور و سخنرانی عمار انقلاب آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و حضور پرشور فجرآفرینان و مردم شهید پرور و فهیم رأس ساعت 9 صبح جمعه برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شکرانه سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامی ایران در مراسم بزرگ داشتی 40مین سالگرد لحظه ورود تاریخی آفتاب انقلاب را به ایران اسلامی گرامی داشته و از همه دوستداران، عاشقان و رهروان آن امام همام دعوت می‌کند تا با حضور حماسی و گسترده خود از ساعت 9 صبح جمعه 12 بهمن ماه در حرم مطهر و منور آن امام راحل عظیم‌الشأن گرد هم آمده و با آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند. سپس در ادامه برنامه یوم الله 12 بهمن، مردم مؤمن و انقلابی حاضر در مراسم در محل جلوس حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بهشت زهرا کنار قطعه شهدای 17 شهریور و مزار مرحوم آیت الله طالقانی از ساعت 11 صبح و گلباران آن مکان یاد آن ایام را گرامی می‌دارند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یادآور می‌شود این مراسم همزمان با حرم مطهر امام راحل در بیش از 900 شهر کشور برگزار می‌شود.
امروز باید از خورشید انقلاب که در آسمان جهان نورافشانی می کند صحبت کرد و همگان را متوجه نور و گرمای حیات بخش آن نمود. مقام معظم رهبری مدظ له العالی. 12 بهمن 57 ورود تاریخی امام خمینی به میان مردم ایران. سرنگونی رژیم سلطنتی دست نشانده آمریکا و پیروزی انقلاب اسلامی. و اینک آرزوی برباد رفته مستکبران جهانی، آغاز جشنهای 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، جمعه 12 بهمن ساعت 9 صبح همزمان در سراسر کشور و مراسم ویژه در تهران حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خمار بهمن خمینی عاشق غمخوار آمد برای دفع شام تار آمد گل از دشت حقایق باز آمد عطرش سینه ها هم ساز آمد خروشان با هزاران راز آمد به کام عشق بودن ساز آمد به یاد جلوه دیدار بهمن به یاد نرگس خمار بهمن قصه غم خواب شو پیام جلوه دیدار بشو نوای عشق از دل دار بشو فغان از سینه تبدار بشو ز بلبل قصه گلزار بشو نرگس غمخوار بهمن خمینی عاشق غمخوار آمد برای دفع شام تار آمد دشت حقایق باز آمد، زعترش سینه ها هم ساز آمد، خروشان با هزاران راز آمد، به کام عشق بودم ساز.